إنه خير ناصر صلى الله على محمد رحمه الله. عبارتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن بعد از آنی که واضح شد که تفکیک بین انشاء و منشأ در هر دو قسم ملکیت منجزه و ملکیت معلقه وجود ندارد و تعلیق در مرتبه ملکیت اعتباریه است نه ملکیت انشائیه، اینا فرمایشاتی بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه بیان فرموده بودند. فالهنا مانعی برای این که ما در باب عقود یا در باب ایقاعات تعلیق را به میان بیاوریم نداریم. عبارتی شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن که ایشان در ابتدای کلام فرمودن کلام انشائی از مدلول خود هرگز تخلف پیدا نمی کند و تعلیق در مدلول کلام وجود ندارد و انشاء ملکیت متحققه علا تقدیرن و معلقه به اصطلاح در مقابل علا کل تقدیرن مرحوم شیخ می فرمایند معقول است، مانند انشاء ملکیت متحققه علا کل تقدیرن که عبارت اخرى همون ملکیت منجزه هست در مقابل ملکیته. این فرمایش ایشان اگر همین معنایی را که ما ذکر کردیم که گفتیم ملکیت اعتباریه است که درش تعلیق است و معلق بر وجود شرط است که اگه شرط بود اون ملکیت هست، اگر نبود نیست، و امر ملکیت حقیقیه همیشه دائر است بین وجود عدم، این معنا اگر مراد باشد این حرف صحیحه و نخواهند از این کلامشان ادعا کنند که ما در باب انشاء ملکیت دو سنخ از ملکیت بالفعل داریم، یک سنخ معلق و یک سنخ منجز. این کلام صحیح نیست، این منظورشان نباشد. بگن آقا در محل بحث اون چه که تعلیق است مربوط می شود به ملکیت اعتباریه، ولی در مقام انشاء خواه ملکیت اعتباریه منجزه باشد یا ملکیت اعتباریه معلقه باشد، در مقام انشاء تفاوتی بین این دو در ملکیت انشائیه نیست. لذا حسب انشاء کسی که عقد را یا ایقاع را ایجاد می کند، حسب انشاء و در ظرف انشاء تفاوتی بین تعلیق و تنجیز نیست. پس در مرحله انشاء و در مرحله ملکیت انشائیه نه تخلف انشاء از منشأ است در هر دو قسم و نه تفاوتی بین نحوه انشاء است در هر دو قسم. تفاوتی که دیده می شود و وجود دارد در ملکیت اعتباریه است و بر اساس تحقیقی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن دیروز عرض شد که فرق است بین ملکیت انشائیه و ملکیت اعتباریه که به ید من به ید اعتبار است. لذا میبینید در بسیاری از موارد شخص بر اساس جهل یا بر اساس عمد چیزی را که شارع اعتبار نکرده است او انشاء میکند. لذا میبینید ملکیت انشائیه در موارد بیع ربوی وجود دارد، اما چیزی که نیست ملکیت اعتباریه است که به ید شارع است که او اموری را دخیل میداند به عنوان شرط که منشی و انشاء کننده یا اطلاعی از اونها ندارد یا در مقام تخلف نسبت به اونها برمی آید. فاذن مرحله ملکیت انشائیه در ما نهنفی یا سایر به هر حال ابواب عقود و ایقاعات با مرحله ملکیت اعتباریه کاملا متفاوت شده. اگر منظور مرحوم شیخ رضوان الله علیه این که می فرمایند تعلیقی وجود ندارد در کلام، چ چون کلام در اینجا کلام اخباری که نیست، کلامی در مورد بحث ما کلامی است که در مقام انشاء به کار برده شده است. منظور مرحوم شیخ رضوان الله علیه از عدم تخلف معنا از لفظ و عدم تعلیق در مرحله انشاء این معنایی باشد که ما گفتیم. فرمایشان بسیار صحیح و متین است و برهانی است و وجدانی هم هست، در عرف هم همین معنا وجود دارد و دیروز مفصلا بحث شد. و اگر منظور از این عدم تخلف این باشد که مدلول کلام ثابت است، نهایت مدلول کلام بر دو قسم است، یک ملکیت متحققه علی کل تقدیرن که تعبیر می شود از او به ملکیت منجزه، دو ملکیت متحققه علی تقدیرن که ملکیت معلقه است. پس ملکیت منشأه به وسیله منشی تارتن ملکیت معلق است در مقام انشاء و اخرى ملکیت منجز است که در حقیقت تعلیق از خصوصیات ملکیت و شؤون ملکیت باشد، نه از مبادی وجود ملکیت در خارج. این معنا باشد فرمایش ایشان رو ما که حالا عبارتی هم داریم که ظاهرا منظورشان اینه، چون این عبارت در عبارت مرحوم شیخ نگاه کنید دارد: فیمنع کون اثر مطلق البی الملکیت المنجزه بل هو مطلق الملک. عبارت مرحوم شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری با از این عبارتش اینجوری استفاده می شود و در حقیقت استشمام این معنا می شود که در مرحله انشاء دو تا ملکیت ما داریم، یک ملکیت معلقه، دوم ملکیت منجزه. چون ایشان در این عبارت می‌فرمایند ما قبول نداریم اثر مطلق بی ملکیت منجزه باشد، بلکه اثر مطلق بی مطلق الملک است. مطلق الملک هم با ملکیت منجزه می‌سازد هم با ملکیت معلقه. ملک المطلق فقط با ملکیت منجزه می‌سازد، مطلق الملک تعمیم دارد با ملکیت منجزه و معلقه هر دو می‌سازد، مثل مفعول مطلق و مطلق المفعول. مطلق المفعول تمام مفعول خمسه را شامل می شود، ولی مفعول مطلق نوعی از انواع خمسه است. و بعد توصیف فرموده اند ملکیت را، ملکیت متحققه را، ملکیت را به متحققه، حتی در قسم معلقه هم فرموده اند این ملکیت تحقق دارد. این بر اساس معنایی است که در باب واجب مشروط در اصول فرموده اند که در واجب مشروط فرمودن اراده متحققه تارتن اراده امریز علا تقدیرین در واجب مشروط و اخرى اراده امرز علا کل تقدیرین در واجب مطلق. در بحث واجب مطلق و مشروط در هر دو این چینی می فهمند از نظر اراده مولا تفاوتی بین هما نیست، ناید مراد او تارتن امریز مطلق و اخرى امریز مشروط. خب اگر این باشد پس در ظرف اراده در هر دو سنخ از واجب اراده مولا وجود دارد. در ما نحنفی هم در مقام انشاء هر دو سنخ از ملکیت تحقق پیدا کرده است، هم ملکیت معلقه هم ملکیت منجزه. اگر این معنا مرادی ایشان باشد که از این دو تا عبارتشان میشه، از این عبارتشان و از اون مبنایی که در واجب مشروط دارن می شود بگیم که این معنای دوم مراد مرحوم شیخ انصاری است. اگر این معنا مراد مرحوم شیخ انصاری باشد جای بحث داریم با مرحوم شیخ و فرمایش ایشان رو نمی توانیم بپذیریم. چرا؟ برای خاطر این که اگر منظور از این ملکیتی که میگی تحقق دارد همون ملکیت معتبره باشد، که چون ایشان تفکیک بین ملکیت معتبره و منشأه نکردند، اگر همون باشه که ظاهرن هم همان است، خب فرقی بین تعلیق و تنجیز نشد، چون در ملکیت منجزه هم میگید به انشاء ملکیت محقق است، در ملکیت معلقه هم در حقیقت قائل شدیم به این که به انشاء محقق شده است. و اگر منظور شما در همین فرض که تفکیک نکردید این باشد که انشاء شده است ملکیت، اما اثر این ملکیت بعد از تحقق شرط یا معلقون علیه در محل بحث ما محقق می شود، معناش تفکیک بین انشا و منشأ است. اگر ما بخواهیم این عبارت مرحوم شیخ را ببینیم، در حقیقت یا به محذور تفکیک بین انشا و منشأ مبتلا می شویم که در اذهان نوحان هست که بیشتر امروز بحث میکنیم همین مسئله تفکیک را، یا به محذور در حقیقت عدم وجود ملکیت معلقه که ما در حقیقت اونجا فقط اسمش رو داشتیم معلقه، ولی وقتی در مقام انشا تحقق پیدا کرد و فرض بر این باشد که ملکیت انشایی همون ملکیت اعتباریه باشد که ایشان تفکیک بینهما نکردن، خب اگر این باشد پس ملکیتی که موجود هست فقط ملکیت منجزه است، دیگه ملکیت معلقه ای نداریم، چون فرقی نکرد در هر دو صورت به مجرد انشاء ملکیت تحقق پیدا کرد. خب اگر ملکیت محقق شد این فقط همون ملکیت منجزه است، دیگه ملکیت محققه نیست، مقدره نیست. و عرض کردیم در عبارات گذشته از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه که تصریح می‌فرمایند که بین مرحله انشاء و مقام اعتبار باید تفکیک کنید، چون انشاء کاری کیست؟ کار مکلف، او انشاء می‌کند. اعتبار کاری کیست؟ کار شارع. اون چرا که او انشاء کرد تارتن شارع قبول دارد، حالا اسمش رو بذارید انزا، و اخرى شارع قبول ندارد. لذا میگیم آقا ملکیت اعتباریه به ید معتبر هست نه به ید منشی. چون به ید معتبر هست لذا باید ببینیم معتبر نگاه میکنه. اگه اون چرا که مد نظر اوست به عنوان شرط و به عنوان سایر اموری که دخیل است وجود دارد، اعتبار میکنه امضاء مثلا، ولو امضاء. و اگر نه اون چرا که او در تحقق اون به هر حال اثر دخیل میداند وجود نداشته باشد، اعتبار نمی کند. مثل موارد بیع ربوی یا مورد بیع کالی به کالی و امثال ذلک از معاملات فاسده. در اونجا انشاء شده است، ملکیت انشائیه حسب انشاء منشی وجود دارد، ولی ملکیت اعتباریه نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه من به یده اعتبار اون چرا که دخیل میدانسته است ندیده است و موجود نبوده است در معامله ای را که در انشایی را که شخص کرده است، لذا در اونجا اعتبار نمی کنند. یکی از اشکالات و از وجوه عقلیه که خیلی از شبهات در اینجا واضح می شود، از وجوه عقلیه‌ای که بر استحاله تعلیق که نظر مشهور هست آمده است، مسئله این است که اگر عقد بر شیء معلق می شود لازم می آید انفکاک وجود خارجی منشأ از وجود انشائی در باب تعلیق. البته اساس این کلام هم بر این است که مرحله انشاء و اعتبار را یک چیز بدانند. این نکته را دقت کنین، تفکیک بین این دو مرحله خیلی از مشاکل را حل میکنند. خب اینا میگن آقا شما اگر بنا باشد تعلیق در باب بیع را قبول کنید، از باب مثال در سایر معاملات هم همینطور یا ایقاع، لازم می آید انفکاک وجود خارجی منشأ از وجود انشائی. در حقیقت در واقع لازم می آید تفکیک منشأ از انشاء، و تفکیک منشأ از انشاء محال است، پس بنابراین تعلیق در باب عقود و معاملات محال خواهد بود. این که تفکیک بین انشاء و منشأ محال هست بیان هست، این نیازی نیست. چرا؟ برای خاطر این که مکرر گفتیم انشاء و منشأ مثل ایجاد و وجود است، همون جوری که معقول نیست ایجاد باشد وجود نباشد. و عمده اشکال در واجب معلق در مقابل واجب مشروط همینه که اونجا تفکیک بین انشاء و منشأ لازم می آید و توجه ندارن به این. به هر حال تفکیک، لذا میگن آقا اشکالی ندارد، ولی که اشکال دارد. و مرحوم شیخ رضوان، یعنی مرحوم محقق اصفهانی رضوان، از کسانی است که محال میداند واجب معلق را. علی ای حال تفکیک بین انشاء و منشأ مثل تفکیک بین ایجاد و وجود هست، اگر ایجاد و وجود از یک دیگر لاینفکند، بلکه یک چیزن، فقط تفاوتشون به اعتبار است به جهت نسبتی که ما توجه میکنیم، به اعتبار انتصاب به فاعل میشود ایجاد، نسبت به قابل میشود وجود. اینجا هم همینطور. پس بنابراین شیء واحد نمیشود هم باشد هم نباشد. لذا این انفکاک بین انشا و منشأ یا ایجاد و وجود در حقیقت برمیگردد به تناقض، که شیء واحد هم باشد و هم نباشد. خب بنابراین وقتی که در باب بی مثلا تملیک بکند معلق بر شیئی، خب از نظر تعلیق معناش این است که ملکیت بعد از وجود معلقون علیه باید باشد، با اینکه تملیک الان بالفعل هست. پس تملیک الان هست اما ملکیت کی میاد؟ بعد از تحقق معلقون علیه. یا در باب مثلا تزویج و زوجیت، اگر در مقام انشاء تزویج معلق کرد بر شیئی، اگر مثلا مریض شخص خوب شد قبول بکند زوج بسا تزویج را، معناش این است که عقد تزویج الان واقع شده است اما زوجیت متوقف شده است بر شفاء مریض از مرض. و هازا تفکیک بین ایجاد و وجود است، بین انشا و منشا است. انشا کرده زوجیت را ولی زوجیت الان نیامده، زوجیت بعدن میاد. لذا در این مثال که میگه مثلا بیتو که هازا علا تقدیر مجیع ابنی قدن، تملیک بالفعل است، ملکیت در قد هست. این تفکیک بین تحقیق و در تحقق است. در حقیقت تفکیک بین تحقیق و تحقق، با اینکه تحقیق و تحقق از هم جدا نیستن، یک چیز هست. هازا اولا مضافن بر این که اگر تعلیق واقع باشد مربوط به چی می شود؟ تعلیق باید مربوط به نسبت بشود دیگه، نسبت بین انشا و منشأ، چون جدای از هم که نیستن. تملیک و ملکیت و نسبت بین هما، اون نسبت بین هما که رابطه بین تملیک و ملکیت است، اون نسبت باید معلق باشد، که این نسبت ملکیت به تملیک کی وصل می شود و فعلیت پیدا می کند؟ اون موقعی که معلقون علیه محقق بشود. خب اگر تعلیقی باشد، تملیک که معلق نیست، ملکیت هم که معلق نیست، نسبت بین تملیک، چون فرض اینه که ما می خواهیم بگیم ملکیت از ناحیه تملیک آمده نه ملکیت قهریه، این ملکیت ملکیت اختیاریه است، باید از ناحیه تملیک باشد. پس تملیک که فعل اختیاری شخص هست، این که از او صادر شده معلق بر چیزی نیست، این یا هست یا نیست. ملکیت هم به عنوان معنای اسم مصدری که اثر تملیک هست، اونم امرش دائر است بین هست و نیست، یا هست یا نیست. چیزی را که میشود بگیم پا در هوا باشد و معلق در این میان، نسبت بین هماست. خب نسبت های معنای حرفی هست یا نیست؟ معنای حرفی که قابل تعلیق نیست، چون شما چیزی رو میتونید تعلیق بکنید که استقلال در تصور داشته باشد. شما تا او را تصور کردید به معنای استقلالی، از معنای نسبی بودن و به اصطلاح حرفی بودن خارج میشود. پس بنابراین اگر تعلیقی هم باشد، مربوط است به نسبت، و نسبت چون معنای حرفی است استقلال ندارد و غیر مستقل، نه قابل تضییق است نه قابل توسعه، توسعه‌ای ندارد که ما بخوایم اون رو تضییق کنیم، قابل تضییق و تقیید نیست. هازا ثانیاً. و ثالثاً اگر تعلیق مرفرض، صرف نظر از این اشکال اول، اگر تعلیق مربوط بشود به نسبه، باید دو طرف تعلیق هم باید چی باشد؟ اونا نسبت معلق باشد. و حال اینکه در اینجا دو طرف معلق نیستن، نه تملیک معلق است نه ملکیت، همونجور که توضیح دادیم. پس بنابراین تعلیق از این نظر سوم هم مبتلا به اشکال هست. پس اشکال اول در حقیقت در مرحله مقتضی بود، این دو تا اشکال دوم هم در حقیقت در مرحله مقتضی است. یعنی چیزی که قابلیت تعلیق را داشته باشد ما نداریم، تنها چیزی که قابل تصور است نسبت است، نسبت معنای حرفی است. ثالثاً بر فرض صرف نظر از این اشکال، اگر نسبت معلق بشود منتسبین هم باید معلق بشود، با حال اینکه در اینجا منتسبین معلق نیستند، چون واضح است بل وجدان انشاء کننده انشاء کرده است بدون ای تعلیقه. منشأ که عبارت از ملکیت در بعد از تحقق معلقون علیه محقق می شود اصلا بالفرض بلا ای تعلیقه. پس بنا ان علی قضا، این چه نسبت معلقه است که دو طرف او منجزند و معلق نیستند. حالا وقتی شخص به نحو تعلیق میگوید بعتو که انجاء ابنی قدن، اینجوری گفت تعلیق آورد، این یا به عنوان اخبار باید باشد این کلام، خب به عنوان اخبار از آینده اشکالی ندارد ولی خلاف فرض ماست، چون این جمله رو به عنوان اخبار نمیخواد بگه، فرض ما این است که میخواد انشاء عقد بیع کند. اگر به عنوان انشاء باشد برای تملیک در مستقبل لازمش انفکاک منشأ از انشاء است. پس خلاصه اشکال این است که انشاء تملیک در آینده یا این است که انشاء ملکیت نشده فقط خبر میدهد، این خلاف فرض است، چون فرض بحث ما این است که ملکیت در زمان حصول معلقون علیه پیدا میشود، این رو میخوایم بگیم، نه اینکه بخواد خبر بدهد که اون موقعی عقد بیعی انجام میدهد، و یا این است که ملکیت در زمان حصول معلقون علیه حاصل میشود، این همون چیزی که ما الان گفتیم انفکاک بین انشاء و منشأ است. این خلاصه اشکال حالا سوم هست. یکی از اشکالات عقلیه بر تعلیق در باب معاملات انفکاک بین انشاء و منشأ است. ببینیم از این چه جواب میشه داد ان شاء الله فردا. اعتبار اوغلا اونم باید بگیم دو مرحله میشه مثل اعتبار شارع، فقط تفاوتی بکنیم، چون فقط تفاوت اینه که اونجا شارع آمده اعتبار کرده اینجا اوغلا، ولی اوغلا معناش این نیست که همزمان با اینکه شخص انشاء کرد.